بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 84 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 67 مورخه 14/1/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه، والهوهوية والاتحاد من جهة، والمغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات والزوات، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين. عرض شد که در خاتمه بحث مشتق مطلب چهارم در ذکر شش امر است به عنوان خاتمه، که در تمام این شش امر در هر کدام مرحوم آخوند کلامی رو از صاحب فصول نقل میکنن و ردش میکنن. لذا در این شش امر طرف مقابل مرحوم آخوند صاحب فصول است. دو امرش تمام شد. در امر سوم دو نکته را متعرض می شود. نکته اول این است که می فرمایند در حمل، چنانچه دیروزم گفتیم، ملاک این است که موضوع و محمول از جهتی با هم اتحاد داشته باشند و الا اگر موضوع و محمول هیچ اتحادی با هم نداشته باشند، لازم میاد حمل مباین بر مباین، مثل این که انسان و حجر با هم هیچ ارتباط ندارند. بگیم الانسان و حجر، خب این باطل است. پس موضوع محمول باید یه نحوه
اتحاد و ارتباط با هم داشته باشه و از طرف دیگر باید بین موضوع و محمول یه نحوه مغایرت هم باشه، یه تفاوتی هم با هم داشته باشن. و الا اگر هیچ تفاوتی بین موضوع و محمول نباشه، لازمش حمل شیء است بر نفس، باز اینم باطل. پس خلاصه این نکته این است که اگر دو شیء با هم نحو ارتباطی داشتن و از جهتی با هم مغایر بودن، حملشون بر یک دیگر صحیح هست، مثل مشتق و ذات. میگیم زیدون زاربون، از جهتی زاره با زید ارتباط داره، ضرب از او صادر شده، و از جهت دیگه زید معنایی است غیر از زاره. پس حمل صحیح است. این نکته اول این امر. نه، ببینید، نحوه اتحاد، نه گفتیم نحوه اتحاد، یعنی به شکلی اینا با هم ارتباط داشته باشن، از یک نگاه دیگه با هم مغایرت داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. دو شیء با هم از جهتی ارتباط داشته باشن، از جهتی مغایرت داشته باشن. آقای زید با عمر از جهتی که همشهری هستن با هم ارتباط دارن، از جهتی که او سید عام با هم مغایرت دارن، هیچ اشکالی نداره. از جهتی با هم ارتباط داشته باشن، از جهتی دیگری با هم مغایرت داشته باشن. موضوع و محمول ملاک اینه، از جهتی باید اتحاد داشته باشن، از جهت دیگه باید یک نحوه مغایرتی بین اینها فرض شود. اگه این باشه حمل درست. یک نحوه، بله؟ چطور؟ نه، اون اتحاد نیست، اون دیگه ارتباطی نیست. شما در جنس و جنس نگیرید، او ارتباط نیست. ارتباط یعنی واقعا با هم یک مناسبتی داشته باشن، به الا همه اشیای عالم در شیعیت حتی زدین با هم مناسبت دارن، او معلومه که خارجه. اتحاد به نحو شیعیت نیست، به نحو دیگره. حالا میرسیم بعد در امر چهارم و پنجم این اتحاد به چه شکلیه، باز ریزکاریاش میاد، اتحاد صدوریه، حلولیه، اینجا مجمل مفصلش خواهد آمد، اینجا همین مقدار کافی. دقت کنید، نکته دوم، صاحب فصول اینجا مطلبی داره. ایشون فرموده است که در باب حمل غیر از این ملاکی که ما مطرح کردیم یه ملاک دیگه هم باید باشه تا حمل صحیح بوده باشه و الا اگه این ملاک دومی که خواهیم گفت نباشد حمل صحیح نیست و اون ملاک این است که صاحب فصول می‌فرماید قبل از حمل باید انسان موضوع و محمول را ملاحظه کند، یک کل، بعد محمول را بر این کل حمل کن و الا اگر این لحاظ نباشد حمل درست نیست. حالا در پرانتز دقت کنید، کلام صاحب فصول ذو احتمالین، ممکنه بگیم در همه قضایا صاحب فصول این شرط رو داره، ممکنه بگیم در برخی از قضایا صاحب اصول شرط رو مطرح میکنه، که حالا رو عبارت یک کمی توضیح بیشتر میده. پس خلاصه صاحب اصول میفرماید قبل از حمل باید موضوع محمول به عنوان یک کل لحاظ بشه، بعد ما قضیه حملیه درست کنیم. این کلام صاحب فصول. مرحوم آخوند می‌فرمایند این شرط دومی که صاحب فصول مطرح نموده است باطل است به سه جهت. اولا این شرط ایشون لغو است، اون چه در حمل معتبر است همون ملاک اول است، که اگر محمول با موضوع جهتی متحد بود، از جهت دیگه متغایر بود. حمل درسته، ولو انسان موضوع و محمول را یک کل لحاظ نکنه، پس لحاظ موضوع و محمول به عنوان کل لغو است. هذا اولا. ثانیا، از لغو بالاتر، این لحاظ مخل به حمل است و در حمل اشکال ایجاد میکنه. قبل از بیان اشکال یه مقدمه کوتاهی اشاره میکنه. روشن است که بین کل و جزء تباین است. انسان کل است، ید جزء است. بین کل و جزء تباین است و حمل مباین بر مباین صحیح نیست. بگیم الانسان و یدون، این غلط است. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند شما یه صاحب فصول میگویید موضوع محمول ابتدای کل لحاظ بشن، هر دو با هم یک کل باشن، بعد محمول رو بر این کل حمل کنیم. خب محمول تنها یه جزئی از این کل است. کل و جزء با هم مباینند، حمل جزء بر کل غلط است. اینم وجه دوم. ثالثا می‌فرمایند این شرط شما خلاف وجدان است. ما وجدانن میبینیم در قضایا عرف به مجردی که بین موضوع و محمول اتحاد میبیند من جهته، تغایر میبیند من جهت اخرى،
فوراً محمول رو بر موضوع حمل میکنه. دیگه این شرطی که شما مطرح کردید عرف قبل از حمل، این شرط رو مطرح نمی کنه که ابتدا بیاد موضوع و محمول را یک کل ببینن. نه خیرم که حرفی نیست، موضوع رو به تنهایی میبیند، محمول رو بر او حمل میکنه. پس نتیجه گرفتیم که کلام صاحب فصول با سه بیان رد شد. البته بیان چهارمی هم در رد صاحب فصول مرحوم آخوند دارن که در کتاب فوائد الاصولشون صفحه 319 ذکر میکنن. دیگه اون بیان رو اینجا ایشون مطرح نکردن. اینم خلاصه امر سوم. عبارت توجه بفرمایید. الثالث و ملاک الحمل کما اشرنا الیه. امر سوم از این شش امری که در خاتمه ذکر میکنن دو نکته داره. نکته اول ملاک حمل، چنانچه اشاره کردیم به او در امر دوم، اون ملاک حمل هویت و اتحاد است من وجهه، از جهتی موضوع و محمول باید هو و هو باشن، با هم متحد باشن. ول مغایره من وجه آخر، از جهت دیگه باید با هم مغایر باشن، چنانچه بین مشتقات و زواد چنین است. از جهتی که ضرب از زید صادر شده، زید و ضارب با هم متحدند، ولی از جهت معنا زید ماهیتی دارد و ضارب ماهیت دیگر دارد، اینجا با هم متحد شدند. پس از جهتی متحد و از جهتی متغایرند. خب این نکته اول. نکته دوم، وارد کلام صاحب فصول میشن، اصل کلام رو ذکر نمی کنن، جواب میدن. ولا یعتبر معه ملاحظت و ترکیب بین المتغایره، و معتبر نیست با این ملاک، همین یک ملاک در باب حمل کافیه، دیگه این ملاک دوم لغو است، معتبر نیست، یعنی لغو است. ملاحظه ترکیب بین متغایره موضوع و محمول که از جهتی با هم متغایر باشن، این دور ابتدا باید انسان ملاحظه کنه یک مرکب، و اعتبار و کون مجموعه ما به ما هو و کذالک واحدن، معتبر نیست که لازم نیست انسان اعتبار کند مجموعه متغایرین را، موضوع و محمول را، به ما هو و کذالک، با این که با هم متغایرن، یک واحد و یک کل. این لغو است. پس اولا این ملاحظه لغو است. شما ببینید اختصار عبارات رو نگاه بکنید، این بیان رو صاحب فصول در ضمن نصف صفحه فصول داره، ایشون اصل بیان رو نمیاره، جواب رو هم اینطور خلاصه بیان میکنه. سه جهت از این عبارت ایشون در میاد. حرف صاحب فصول باطله به سه جهت. جهت اول ولا یعتبر معه ملاحظه و ترکیب، هم کلام صاحب فصول نقل میشه هم جواب داده میشه، میفرماین معتبر نیست، یعنی لغو، حرف درستی نیست. ثانیاً بلکه بالاتر، بل یکون لحاظ و ذالک مخلن، بلکه اگر بگیم لحاظ این ترکیب و این که موضوع و محمول باید یک مجموعه لحاظ شود، اگه این لحاظ معتبر باشه این مخل به حمله است. چرا؟ چون از خارج کاملا توضیح دادیم موضوع و محمول رو ابتدای کل لحاظ میکنیم، بعد محمول رو بر این کل حمل میکنیم، محمول جزء این موضوعه، حمل جزء بر کل، حمل مباین بر مباینه، حمل مباین بر مباین صحیح نیست. بل یکون لحاظ ذالک مخلا، بلکه این لحاظ که موضوع و محمول رو یک کل لحاظ کنیم مخل به حمله، لاستلزامهی، به خاطر اینکه این لحاظ مستلزم است مغایرت بین موضوع و محمول را به جزئیت و کلیت. لازم میاد محمول ما جزء باشه، موضوع ما که اون عرض کنم که شیء لحاظ شده بود که موضوع و محمول رو با هم لحاظ کرده یک کل باشه، جزء رو بر کل حمل کنی، حمل جزء بر کل باطل. و من الواضح، میفرمایند روشن است که همون ملاک اول در باب حمل کافی است. و من الواضح ان ملاک الحمل، ملاک حمل لحاظ نحو اتحاد است بین موضوع و محمول. ملاک حمل همونه که نحو اتحادی بین موضوع و محمول باشه، دیگه چیز دیگه لازم نیست. اینجا دقت کنید محشین اشاره میکنن، میگن این عبارت ایشون عبارت رکیکیه، به تعبیر بعضی از محشین عبارت رسایی نیست. این لحاظ اینجا اضافه است، ملاک حمل لحاظ نحو اتحاد بین موضوع و محمول نیست، اصلا لحاظ لازم نیست، ملاک حمل خود اتحاد، نحو اتحاد بین موضوع و محمول است. و من الواضح این که ملاک حمل، لذا بعضی از محشین میگن لحاظ اینجا عرض کنم که اضافه است، ملاک حمل لحاظ نحو اتحاد نیست، ملاک حمل همون وجود نحو اتحادی بین موضوع و محمول است. اینم در حقیقت جهت دوم تمام شد. جهت سوم میفرمایند این خلاف وجدانه، وقتی ما در تعریف ها در سایر قضایا به عرف مراجعه میکنیم همون اتحاد بین موضوع و محمول باشه حمل میکنن، دیگه این موضوع و محمول رو یک کل حساب کردن این رو عرف نداره. نه وضوح عدم لحاظ ذالکه، با این که واضح است لحاظ نمی کند عرف این ترکیب را بین متغایرین که موضوع و محمول رو یک کل ببینه در تحدیدات و تعریفات و در سایر قضایا در طرف موضوع، نه در طرف موضوع بعدن میگن نه در طرف محمول عرف هم چه کاری نمی کنن، بل لا یلحظ فی طرفها، یا بل لا یلحظ فی طرفها، بلکه ملاحظه نمی شود در طرف موضوعات الا نفس و معانیها، عرف فقط خود معنای موضوع رو میبینه محمول رو برش حمل میکنه، دیگه موضوع رو نمیاد با محمول ابتدای کل ببینه بعد محمول رو برش حمل کنه. کما هو الحال فی طرفه، چنانچه حال در طرف محمولات هم همینه، محمول رو با موضوع کل نمیبینه بعد حمل کنه. ولا یکون حملها علیها، و نمیباشد حمل اون محمولات بر اون موضوعات مگر به ملاحظه اون چه که اون موضوع و محمولن بر اون چیز، بر اون ملاک، از نحوی از اتحاد و نحوی از مغایره. پس عرف همیقت که بین موضوع و محمول نحوی از اتحاد و نحوی از مغایره دید حمل میکنه، دیگه این شرط دوم نیستش. پس ولا یکون حملها علیها، نمی باشد حمل اون محمولات بر اون موضوعات مگر به ملاحظه اون چی که اون موضوع و محمولن بر اون چیز و بر اون ملاک، که اون ملاک و اون چیز بیان است از نحوی از اتحاد، مع ما هما علیه من المغایره، با نحوی از مغایرت، با اون چی که اون موضوع و محمول بر اون ملاکن از نحوی از مغایرت، ولو به نحوی از اعتبار باشه، ولو مغایرت مغایرت حقیقیه نباشه، مثل الانسان و حیوان و ناطق، انسان و حیوان و ناطق مغایرتشون به اجمال و تفصیله، یکی مفصله یکی مجمله، همینقدر مغایرت باشه عرف حمل میکنه، دیگه موضوع و محمول رو یک کل حساب نمیکنه. خب نتیجتا فن فنقده بذالک، پس روشن شد با این بیانات ما فساد و ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام. در بعضی از نسخه دارن فساد نداره، باید باشه. پس روشن شد با این مطالب ما فساد اون چرا که قرار داد او را در فصول تحقیق برای مقام. صاحب فصول فرمود در باب حمل تحقیق در مقام اینه که یه شرط دیگه هم لازمه، میفرمان نخیر او شرط لازم نیست. نظر در کلام صاحب فصول موارد دیگری برای اشکال هست، تظهر و به تأمل و امعان نظر و دقت نظر، که بعضی از این موارد رو اشاره کردیم به فواید الاصول صفحه 319 مراجعه میکنید، مرحوم آخون ذکر کردن. الرابع لا ریبه، بله دیگه، این مناطقه هم گفتن که بله اگر محمول جزء موضوع باشد تقدم شیء بر نفس هم لازم می آید. الرابع لا ریب فی کفایت مغایرت المبدا مع ما یجری المشتق علیه مفهوما. امر چهارم، باز دو نکته در این امر ذکر می کنند و در حقیقت این امر هم تأسیس شده برای رد کلامی از صاحب فصول. قبل از بیان نکته اول مقدمه کوتاهی رو اشاره می‌کنم. در علم کلام خوانده ایم که ذات مقدس حق صفات ثبوتیه دارد مثل علم و قدرت، و صفات سلبیه دارد مثل این که خدا جسم نیست، مکان نداره، زمان نداره، قابل رؤیت نیست و امثال ذلک. به صفات سلبیه صفات جلال هم گفته میشه. و همچنین در علم کلام خونده ایم که از جهت دیگر صفات خداوند به دو قسم تقسیم میشه. برخی از صفات صفات ذات هستند، گرفته شده از حق ذات خداست، مثل صفت علم، قدرت، حیات. و برخی از صفات خدا صفت فعل هست، مثل رزق مثلا، رازق بودن که صفت فعل است. حالا دیگه فرق بین صفت ذات و صفت فعل چیه دیگه جایی بحث الان نیست، این فقط گفتیم که یک گوشه ای از عبارت روشن است. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، صاحب فصول می فرمایند ما گفتیم بین موضوع و محمول باید از جهتی مغایرت باشه. وقتی ما صفتی رو به یک انسان نسبت میدیم، مثلا میگیم زیدون عالمون، این مغایرت وجود دارد. زید غیر از عالم است، ذات زید چیز دیگری است و عالم چیز دیگه. پس اینجا مغایرت هست، پس همه درست. ولی اگر صفت ذاتی خدا رو به خدا نسبت بدیم، مثلا بگیم الله عالمون، اینجا صاحب فصول می فرماید این صفت عین ذات است، چنانچه شیعه قائله. پس هیچ مغایرتی بین الله که ذات است و عالم که مشتق است، هیچ مغایرتی بین این دو نیست، چون مغایرت نیست حمل درست نیست. لذا ما باید اینجا یا بگیم حمل صفات ذات بر خداوند مجاز است، قائل به تجوز بشیم، چون عالم عین ذات است. این حمل شیء بر نفس یه حمل مجازی است. و یا باید قائل به نقل بشیم، به این معنا که بگیم هیئت اسم فاعل وضع شده برای مواردی که صفت غیر ذات باشه. زیدیست ذاتش علم نیست، وقتی علم رو کسب کرد بهش میگیم عالم، ولی در رابطه با خداوند هیئت مشتق نقل پیدا کرده است، به جایی که مبدع عین ذات باشد. عالم همون الله است و الله همون عالم است. پس بنابراین خلاصه این است که در حمل صفات ذات در خداوند به نظر صاحب فصول باید قائل به نقل یا تجوز بشه. این نکته اول کلام صاحب فصول. مرحوم آخوند می‌فرمایند کلام صاحب فصول باطل است، به خاطر اینکه کسانی که میگن بین موضوع و محمول باید مغایرت باشه، نمیگن لازم است مغایرت حقیقیه، نه خیر، بلکه همین قدر بین موضوع و محمول مغایرت اعتباری وجود داشته باشد حمل درست و در صفات ذات مغایرت اعتباری و مفهومی بین الله و این صفات وجود دارد. بلا شک و شبهه وقتی میگیم الله عالمون یا حیون، بین مفهوم الله و عالم مغایرت است. الله یعنی خدا، عالم یعنی دارای علم. همین مقدار مغایرت مفهومی در صحت حمل کافی است، ولو مصداقاً ذات الله همون عالم است و عالم همون الله است، ولی در صحت حمل مغایرت در مفهوم کافی خواهد بود. در پایان ادعای اجماع میکنن مرحوم آخوند که به اجماع علما مغایرت حقیقی بین موضوع و محمول لازم نیست، و مغایرت مفهومی کافی است. پس بنابراین نیازی به این که بگویی اینجا باید قائل به نقل یا مجاز بشیم وجود نداره. حمل صفات ذات بر خداوند حقیقت است، چون مغایرت مفهومی وجود دارد. اینم امر چهارم و نقل کلام صاحب فصول. حالا عبارت بخونیم که یک واحد نصف صفحه هم عبارت هست که تموم بشه. الرابع لا ریب فی کفایت مغایرت المبدع مع ما یجر المشتق علیه مفهومن. ابتدا اینجا مرحوم آخون میان میفرماین مغایرت مفهومی بین موضوع و محمول کافیه، لذا حمل صفات ذات بر خداوند حقیقته. بعد میفرماین پس کلام صاحب فصول باطله، که ما اول برای که مطلب واضح بشه کلام صاحب فصول مفصل گفتیم و جواب مرحوم آخوند رو. هر رابع لا ریبه در کافی بودن مغایرت بین مبدع با اون چه که جاری می شود مشتق بر او که ذات باشد، بین الله و بین علم مغایرت مفهومی کافی است. وین اتحدا عینن و خارجن، ولو در خارج این دو عین هم باشن، صفات ذات عین ذاته، ولو عینن و خارجن با هم متحد باشن، ولی اون مبدع با اون ذات مغایرت مفهومی داشته باشه، حمل درسته. فصدق و صفاته، این صدق و صفات مبتداست، خبرش دو خط بر میاد، یکونو علی الحقیقه. فصدق و صفاته، پس صدق صفاتی مثل عالم و قادر و رحیم و کریم. اینجا اون مقدمه رو ما از خارج گفتیم برای اینکه روشن بشه محل بحث ما در صفات ثبوتیه ذاتیه است. مرحوم آخون قاطی کرده در صفات فعل، کسی نمیگه صفت فعل عین ذات خداست، کسی نمیگوید صفات جلالیه و صفات سلبیه عین ذات خداست. نه، بحث صاحب فصول و هر کسی که اینجا بحث داره فقط در صفات کمالیه است، یعنی صفاتی که عین ذات است. ولی عبارت مرحوم آخون آمدن قاطی کردن، بعضی از محشین هم اشاره به این مطلب دارن. پس صدق صفات مثل عالم و قادر و رحیم و کریم، که بعضی از این صفت ها مثل کریم و رحیم اینا اول کلام صفت ذات یا صفت فعله، الا غیر ذالک و غیر از اینها از صفات کمال و جلال. صفات جلال یعنی صفات سلبیه، اصلا محل بحث نیست، مگر اینکه بگیم جلال رو مرحوم آخون عصب تفسیری آوردن، و الا در صفات جلالیه اصلا این بحث وجود نداره که صفات جلالیه یعنی صفات سلبیه عین ذات باشه پس مغایرت نیست. نه، در صفات جلالیه صفات سلبیه همه قبول دارن که بین صفت و ذات مغایرته. علی ای حال، پس صدق صفات مثل عالم و قادر و رحیم و کریم الی غیر ذالک از صفات کمالیه و جلالیه علیه تعالی بر خداوند تبارک و تعالی، علی ما ذهب الیه اهل الحق، بنابراین چه که قائلن اهل حق، که اون چه که اهل حق و شیعه قائلن من عینیت صفاته، از این که صفات خداوند عین ذاتشه. حالا پس صدق صفات بر خداوند یکون و علی الحقیقه، چون تغایر مفهومی دارن، عرض کنم حمل این صفات بر خداوند حمل حقیقی است. وقتی میگیم الله و عالمون، بین الله و عالم مغایرت مفهومی است، حمل درسته. فان المبدا فیها، پس به درستی که مبدا در این صفات علم و قدرت و کرم و امثال ذلک، و ان کان عین ذاتی تعالی خارجن، ولو علم عین ذات خداست خارجن، الا انه غیر ذاتی مفهومن، الا اینکه غیر ذات خداست از نظر مفهوم، الله معناش با عالم فرق داره. همین مغایرت در صحت حمل کافی است. وقتی مطلب ثابت شد و منه قد انقدح ما فی الفصول، از این مطلب روشن می شود ضعف اون چه که در فصول گفته منل التزامه که صاحب فصول ملتزم شده به نقل یا تجوز در الفاظ صفاتی که جاری بر خداوند است. وقتی میگیم الله و عالمون، چون بین عالم و بین الله مغایرت نیست، یا قائل بشیم این حمل مجاز یا قائل به نقل بشیم، بناءً علی الحق، بنابر قول اهل حق از عینیت صفات با ذات خداوند. چرا صاحب فصول گفته ملتزم به نقل یا تجوز بشیم؟ لعدم المغایره، به خاطر اینکه صاحب فصول گفته بین الله و بین عالم، بین این صفات مغایرت نیست، عین هم هستن. اون چنون مغایرتی که معتبر است بالاتفاق در باب حمل مغایرت معتبره، بین الله و عالم هم مغایرت نیست. صاحب فصول گفته در این حملها یا باید ملتزم به مجازگویی یا نقل بشی. کلام ایشون باطله. چرا؟ و ذالک لما عرفته، شما شناختید که در این کلام ایشون فساده. چرا؟ لما عرفته، به خاطر اینکه در اول امر چهارم شناختید من کفایت المغایرت مفهومن، از این که مغایرت مفهومی کافی است. ولاتفاق علی اعتبار غیرها، ما اجماع نداریم بر این که معتبر است غیر از مغایرت مفهومی. در باب حمل باید بین موضوع و محمول مغایرت حقیقی باشه، همچه اجماعی نداریم، بلکه از این طرف اجماع داریم. الم نقول، اگر قائل نشیم به حصول اتفاق، این که اجماع داریم بر عدم اعتبار مغایرت حقیقی، مغایرت حقیقی در باب حمل معتبر نیست، اون که معتبره مغایرت مفهومی است، اینجا وجود داره. لقد عرفت و شما شناختی ثبوت مغایرت را کذاله، یعنی مغایرت مفهومی را بین ذاتی که الله باشه و مبادی صفاتی که علم و کرم و شجاعت و امثال ذلک باشه. مغایرت مفهومی بین الله و علم و عالم وجود داره، همین مغایرت مفهومی در صحت حمل کافی است، حمل حقیقی است، نیاز به توجیهات صاحب فصول نخواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.